جامعه.
سلام، من فهیمه خضر هیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست که میشنوید. ماه رمضان بنا به تعریف یا آنطور که آداب و اهداف روزه‌داری به عنوان آیینی مذهبی و عبادی ایجاب می‌کند، ماه کمتر غذا خوردن، محدود کردن وعده‌های غذایی و ای بسا کم توجهی به غذا است. با این حال ما آدم‌ها هر وقت که به هر مناسبت و در هر شرایطی دور هم جمع شویم، سوگ باشد یا شادمانی، وعده کاری باشد یا میز مذاکره یا ملاقات عاشقانه، غذا هم در مرکز ماجراست. ماه رمضان هم سفره و آداب سفره و خوراکهای ویژه خودش را دارد. سفره و خوراکهایی که وقتی پای دانش تغذیه در میان بیاید، نه تنها چندان مفید نیستند، بلکه گاه بسیار هم مضر و ناسالمند. پیش از آن که سر سفره سحر و افطار ماه رمضان برویم، از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن، میپرسم آنطور که برخی منابع مذهبی ادعا میکنند، آیا روزه‌داری از نظر سلامتی رفتاری مفید است؟
روزه برخلاف ادعای برخی که ادعا میکنند روزه ممکنه باعث سلامتی بدن انسان بشه، متاسفانه حتی در افراد سالم میتونه عوارض جبران ناپذیری رو به همراه داشته باشه. دختران 9 سال به بالا که مجبور هستند در طول روز از خوردن و آشامیدن امتناع بکنن، هم میتونه باعث تأخیر در رشد اونها، اختلال رشد براشون داشته باشه، و هم این که شرایط هورمونی اونها رو که در حال ساخته شدن هست به هم میریزه و اون حالت طبیعی هورمون هاشون رو تغییر میده، به طوری که ما شاهد هستیم بلوغ زودرس در این دختران بسیار شایع هست. در افراد دیگه اهم از اونهایی که مشکل کلیوی دارند یا ندارند، میتونه عواقبی رو در کلیه به همراه داشته باشه. تقریبا تمام فعالیت های بدن در محیط مایع و آب انجام میشه و اگر این آب به بدن نرسه در ساعات طولانی میتونه عوارض بسیار زیادی رو به همراه داشته باشه. هم بیماری های خود ایمنی هم اختلال سیستم ایمنی رو ما شاهد هستیم در کبد، همچنین در پوست میتونه عارضه بسیار زیادی در پوست و مخاطها ایجاد بکنه. عوارض گوارشی روزه هم که بر کسی پوشیده نیست، برگشت غذا و اسید معده به داخل به مری و بروز تحریکاتی در اون ناحیه و حتی زخم‌های گوارشی خیلی شایع هست، علاوه بر اون یبوستی که به طور طولانی ممکنه در فرد ایجاد بشه، عوارضی رو در روده بزرگ ایجاد میکنه. واقعیاتی هست که ما داریم میبینیم، اما برخی به دنبال توجیه این و به دنبال این هستن که اینها رو نادیده بگیرن و ادعا بکنن که روزه‌داری به خصوص عدم نوشیدن آب در طول روز میتونه با سلامتی همراه باشه، که این به هیچ عنوان بر واقعیات علمی منطبق نیست.
با این حال این روزها و پس از رواج رژیم‌های روزه‌داری متناوب برای کاهش وزن در جهان غرب، کسانی هم این روش را با روزه‌داری اسلامی مقایسه کرده و میگویند غرب خواص مفید روزه‌داری مسلمانان را بالاخره کشف کرده است. دکتر اکبر کرمی، پزشک و استاد کالج نووا در ویرجینیا:
نخست خود این متدها هم خیلی پایگاه و جایگاه علمی نداره، بیشتر یک نوع بیزینس، از یک جهت توی بیزینس در واقع سلامتی و کاهش وزن گاهی در موردش صحبت میشه و نوشته ها و مقالاتی که غالبا در واقع توی فیلد و کاتگوری به آلترناتیو مدیسین قرار میگیره از این نوع نوشته ها و ادعاها دیده میشه. این نوع ادعاها از نظر من دست کم بسیار مشکوکن و در واقع از یک نوع خواستگاه مذهبی و ایدئولوژیک برمیخیزن و حالا از اون جنبه بیزینسش اگر بگذریم، بیشتر در پی در واقع توجیه و توضیح این باورها و این روشها و این آداب و رسوم مذهبی هستند. قابل مقایسه نیست، به خاطر اینکه در روزه‌داری ما محدودیت مصرف آب هم داریم که برای بدن بسیار مضره، و دوم این محدودیت ها گاهی اوقات از نظر خوردن و کسب انرژی هم برای بدن دردسرآفرینه که میتونه گاهی بسیار خطرناک هم باشه.
شاید مهمترین آسیبی که در روزه‌داری اسلامی وجود دارد عوارض ناشی از محرومیت از آب و کم آبی در بدن باشد.
امتناع از نوشیدن آب در طول روزه‌داری برای بدن مضر و به دستگاه‌های مختلفی در بدن آسیب می‌زند. مصرف کم آب میتونه منجر به مثلا فرض بکنید که افزایش غلظت ادرار و خطر ایجاد سنگ در دستگاه ادراری منتهی بشه، یا بالانس در واقع الکترولیت ها و آب در بدن رو به هم بزنه، تنظیم در واقع اسید و بیس بدن رو مختل بکنه و اینها در دراز مدت دست کم برای بدن مضر هستش. و غالب مذاهب این ادعا هست که اگر چیزی برای بدن ضرر داشته باشه خود به خود از نظر فقهی اون رفتار باید حرام اعلام بشه. اما خب این نکته فقهی در اصول فقه برای فقها خیلی جدی نیست.
اما همه اینها، محرومیت از آب و غذا به مدت طولانی و مجموعه‌ای که به عنوان عوارض روزه‌داری میتوان از آن یاد کرد، با سبک غذا خوردن و آنچه که به طور معمول روی سفره‌های زیبای سحر و افطار می‌رود تشدید می‌شود. اینکه چه انتخاب‌هایی برای گشودن روزه خود داشته باشید مهم است. دکتر محمد کاظم عطاری.
بدنی که در طول روز با یک گرسنگی طولانی مواجه بوده و هورمون‌های بدن آمادگی دارن برای اینکه قند خون رو در واقع تنظیم بکنن بر اساس این گرسنگی طولانی، به ناگاه مواجه میشن با مصرف بسیار بالای شیرینیجات، قند و همچنین غذای زیاد، و همه اینها باعث میشه که در ساعات بعدی قند خون به شدت افزایش پیدا بکنه و این تغییرات قند خون و تغییرات منحنی قند خون در طول شبانه روز که بسیار بسیار تفاوت میکنه اون چیزی که در طول روز وجود داره و به خصوص در ساعات بعد از ظهر، با اون چی که بعد از خوردن و آشامیدن افطار و سحری اتفاق میفته، میتونه عوارضی رو برای افراد به دنبال داشته باشه.
دکتر اکبر کرمی از پرخوری هنگام افطار و مضرات آن میگوید.
پرخوری ضررهای بسیاری داره، ولی خب اون پرخوری که در هنگام افطار دیده میشه به یه معنای واکنش طبیعی بدن به در واقع همون فستینگ و روزه هستش. یعنی بدن ما به صورت ناخودآگاه وقتی مدت طولانی از مصرف انرژی و مایجات محروم میشه، وارد یه فاز تازه‌ای میشه که هموستازی بدن یا همیستایی بدن در واقع به صورت ناخودآگاه و فیدبک بازخورد منفی گرفتار این تصور هستش که قحطی شده، یه چیزی شبیه این، و باید در واقع این شرایط تازه رو جبران بکنه و تنظیم بکنه. یکی از کارهایی که به لحاظ روانی اتفاق میفته اینه که مغز به آدمی فرمان میده که تا اونجا که میتونه انرژی بیشتری کسب بکنه تا بتونه ذخیره بکنه برای این شرایط دشواری که در پیش هستش. در نتیجه این پرخوری بخشی از عوارض در واقع روزه‌داری هستش که خب وقتی چند روز تکرار میشه ممکنه که به عادت پرخوری و رفتارهای ناپسند تغذیه هم منتهی بشه، دستگاه گوارش بزرگ بشه، مکانیزم سیر شدن در واقع از اون حالت عادی خودش خارج بشه و مختل بشه، بدن با پذیرش غذای بیشتری به اون آستانه سیری برسه، و همه اینها در دراز مدت میتونه مخل باشه و برای بدن آسیب آفرین باشه.
بسیاری از خوراک‌های مرسوم در ماه رمضان از زولبیا و بامیه گرفته تا پلو خورش‌های چرب و پرکالری و پرشکر و تنقلات بسیار، همه از عادات غذایی ناسالم در سفره ماه رمضان ایرانی است. در این حال میزان تحرک روزه‌داران در طول ماه رمضان به شکل چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.
متأسفانه به خصوص بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، بسیاری از فعالیت‌ها به حالت نیمه تعطیل در میاد. فعالیت‌های ورزشی خیلی محدود میشه. کارکرد افراد در ادارات، مدارس و جاهای مختلف هم همراه هست با تسهیلاتی که فعالیت بدنی همراه نداشته باشه. همه اینها منجر به این میشه که ما در سالهای اخیر افزایش وزن متوسطی رو در ماه رمضان در کسانی که روزه میگیرن شاهد هستیم، هم به دلیل نحوه غذا خوردن، هم به دلیل کم تحرکی.
اگر به هر دلیلی روزه میگیرید، خوب است به توصیه‌های پزشکی و بهداشتی دقت کنید. اگر با آگاهی از عوارض روزه‌داری روزه بگیرید، دست کم ممکن است آسیب کمتری به بدن و سلامتی خود بزنید. مرسی که این هفته هم این برنامه رو شنیدید. من فهیمه خضری‌دری هستم. خدا نگهدار.